ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. یک مقام دولت اسرائیل میگوید از تأخیر در اجرای توافق آزادی گروگان‌ها نگران نیست. وزیر خارجه ایران میگوید اگر آتش بس ادامه پیدا نکند جنگ گسترش خواهد یافت. و پلیس آلمان در عملیات گسترده‌ای به بازرسی از اماکن مرتبط با گروه‌های حماس و شهروندان رایش پرداخت. سلام، خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها، با من مهران کریمی. در پی تأخیر در اجرای توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس برای تبادل گروگان‌ها و زندانیان در ازای توقف 4 روز جنگ، یک مقام ارشد اسرائیلی بامداد پنجشنبه به رسانه‌های این کشور گفت که از این تأخیر نگران نیست. این مقام که نامش اعلام نشده به رادیوی ارتش اسرائیل و روزنامه هارتس گفت که مذاکرات به بنبست نرسیده، بلکه به گفته او مسائل اداری اجرای توافق را به تأخیر انداخته، اما این معضلات قابل حل است. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان دیدار و بر لزوم تداوم آتش‌بس توافق شده میان حماس و اسرائیل تاکید کرده. به گزارش نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، آقای امیر عبداللهیان در گفتگو با تلویزیون المیادین گفته است اگر آتش‌بس ادامه پیدا نکند جنگ گسترش خواهد یافت. و در آلمان صدها مأمور پلیس این کشور روز پنجشنبه طی 2 عملیات جداگانه در چند ایالت این کشور به اماکن مرتبط با گروه افراطی حماس و گروه افراطی موسوم به شهروندان رایش وارد شده و به بازرسی پرداختند. در پی حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل و برگزاری یک برنامه جشن به مناسبت این حمله از سوی شبکه بین‌المللی دفاع از زندانیان فلسطین موسوم به سامدون در آلمان، دولت این کشور فعالیت این دو گروه را ممنوع اعلام کرد. همزمان با این اقدام حدود 280 مأمور پلیس آلمان در 8 ایالت وارد چندین ساختمان مرتبط با گروه افراطی شهروندان رایش شده و از دارایی‌ها و مدارک آنها بازرسی کردند. و خبرگزاری‌های بین‌المللی از قول چند پزشک بیمارستان الشفای غزه صبح پنجشنبه خبر دادند که ارتش اسرائیل مدیر این بیمارستان و تعدادی از خدمه درمانی از جمله چند پزشک را بازداشت کردند. اما نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح برای آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود، نوشته اساس جمهوری اسلامی بر دروغ و فریب بنا شده. خانم جولی که به طور کتبی با نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران گفتگوی داشته و از وضعیت سیاست و زنان و اجتماع پرسیده است. نرگس محمدی بار دیگر تاکید کرده که به عقیده او اکثریت جامعه ایران با حجاب اجباری مخالفند. بیشتر بشنویم در گزارش رویا ملکی.
مردم ایران پیروز خواهند شد.
این جمله را نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح، زندانی در ایران، برای آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود و فعال امور بشر دوستانه نوشته است. آنجلینا جولی، سفیر پیشین کمیساریاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در نامه‌ای از چالش‌های سیاسی، اجتماعی و حتی دوران کودکی نرگس محمدی در زندگی پرسیده و برنده جایزه صلح نوبل در حبس به او پاسخ داده. متن گفتگوی آنها در اولین روز آذر ماه در آستانه برگزاری مراسم اهدای جایزه نوبل صلح به خانم محمدی در نشریه تایم منتشر شده است. خانم آنجلینا جولی از مرگ آرمیتا گراوند پرسیده، دانش آموز نوجوانی که در متروی تهران بیهوش شد و پس از چند هفته جان باخت. نرگس محمدی در پاسخ به این پرسش گفته:
دولت این پیام هولناک را به جامعه داد که میتواند فرزندان ما را بکشد و حتی اجازه ندهد که حقیقت و درد خود را فریاد بزنیم.
برنده جایزه نوبل صلح برای خانم جولی نوشته:
درد بزرگ در اینجا دفن حقیقت توسط رژیمی است که اساس آن بر دروغ و فریب بنا شده است.
این زندانی سیاسی گفته اکنون زمان قیام، ایستادن و مقاومت است. نرگس محمدی درباره اختلاف میان مردم و حکومت ایران هم برای آنجلینا جولی نوشته است. او گفته
تصویری که حکومت ظالم از مردم و جامعه ایران به جهانیان می‌دهد با فرهنگ زنده، پویا و بردبار مردم و جامعه ایران همخوانی ندارد.
بخشی از گفتگوی این دو زن در صفحات اینستاگرام آنجلینا جولی و نرگس محمدی منتشر شده. خانم جولی درباره این گفتگو نوشته از زمان دریافت جایزه نوبل محدودیت‌های ارتباطی نرگس با دنیای خارج تشدید شده. به گفته این بازیگر هالیوود، پرسش‌ها از طریق خانواده به نرگس محمدی رسیده و آنها توانستند به طور غیر مستقیم گفتگوی تلفنی داشته باشند، ولی ارتباط آنها به طور ناگهانی قطع شده. برنده جایزه صلح نوبل امسال نمی‌تواند در مراسم اهدای این جایزه که روز 10 دسامبر در اسلو، پایتخت نروژ برگزار می‌شود شرکت کند. خانم محمدی با این حال نسبت به آینده ایران ابراز خوشبینی کرده و گفته پیروزی مردم ایران بر جمهوری اسلامی آسان نیست، اما حتمی است. او پیشتر نیز در نامه‌ای به کمیته نوبل این پیشبینی را نسبت به آینده ایران مطرح کرده بود.
گزارش همکارم رویا ملکی را شنیدید در مورد گفتگوی آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود، با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران. اما با گذشت بیش از یک سال از بسیج عمومی در روسیه، بستگان سربازانی که به اوکراین اعزام شدند از دولت می‌خواهند آنها را به خانه بازگرداند. در هفته‌های اخیر همسران و مادران سربازان روس تلاش کردند اقدامات اعتراضی برپا کنند. گزارش‌ها حاکی است که این زنان به بزرگترین دردسر کرملین تبدیل شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
Совершенно несправедливо, что они уже 14 месяц выполняют задачи кадровых военных.
در این بیانیه گروهی از مادران و همسران سربازانی که در اوکراین می‌جنگند تأکید شده آنها 14 ماه است که اسیر جنگند و باید به خانه بازگردند. در دو سه هفته گذشته چندین گروه از زنان در شهرهای مختلف روسیه برای دریافت مجوز گردهمایی اقدام کردند. در مسکو، سن پترزبورگ، کراسنویارسک و چند شهر دیگر برگزاری این تجمعات به بهانه محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا ممنوع اعلام شد. تنها در نوسیبیرسک به گروهی از زنان اجازه دادند بدون حضور خبرنگاران و به شرط اینکه از سخنان سیاسی و انتقادآمیز بپرهیزند در یک مرکز فرهنگی دور هم جمع شوند. چند گردهمایی توسط پلیس بر هم زده شد. شکایت‌های این زنان در شبکه‌های اجتماعی روسی رصد و بلوکه می‌شود. برخی از آنها می‌گویند که تهدید شده‌اند. این زنان علناً با جنگ روسیه علیه اوکراین مخالفت ندارند و تنها خواهان آن هستند که همسران و فرزندانشان که یک سال یا بیشتر در اوکراین جنگیدند به خانه بازگردند. از آنجا که آمار رسمی در رابطه با تلفات جنگ منتشر نمی شود، اکثر بستگان سربازان روس در اوکراین نمی دانند آیا آنها هنوز زندند و اگر نه اجسادشان کجاست. از گزارش های متعدد برمی آید کرملین به مسئولین محلی سپرده بستگان سربازانی که در اوکراین می جنگند را به طور ویژه زیر نظر داشته باشند، چرا که از دید محافل نزدیک به ولادیمیر پوتین نارضایتی این گروه اجتماعی می تواند برای دوره جدید ریاست جمهوریش بزرگترین دردسر شود. هرچند رئیس جمهور روسیه هنوز رسماً از قصد خود برای نامزدی در انتخابات آتی خبر نداده، اما نه تنها اقدامات برای تضمین بقای وی در قدرت آغاز شده، بلکه گزارش‌ها از قصد کرملین برای فراهم کردن شرایط حکایت دارد تا ولادیمیر پوتین در این دور انتخابات با رکورد تاریخی پیروز شود. به گزارش روزنامه کامیرسانت، هدف کرملین این است که بیش از 70% واجدین شرایط در انتخابات آتی شرکت کنند و بیش از 75% آنها به ولادیمیر پوتین رای دهند. بر اساس این گزارش، دفتر ریاست جمهوری روسیه اواخر هفته گذشته مقامات مسئول انتخابات ریاست جمهوری در مناطق فدرال روسیه را گرد هم آورد و به آنها دستور داد که مراقب باشند انتخابات آتی در فضای آرام و بدون جنجال‌های سیاسی به ویژه در ارتباط با ادامه جنگ در اوکراین برگزار شود. نشریه اینسایدر به نقل از منابع خود که در این گردهمایی حضور داشتند نوشت به عقیده کرملین مهمترین تهدید ناشی از زنانی است که همسران آنها در اوکراین می‌جنگند. یکی از مسئولین محلی به شرط عدم افشای هویتش به این نشریه گفت به ما دستور دادند از هر طریق ممکن از اعتراض‌های این زنان ممانعت کنیم. چهارشنبه نشریه ورسکا در گزارش مشروح و به نقل از منابع متعدد سه توصیه کرملین برای مقابله مقامات محلی با نارضایتی بستگان سربازان روس را برشمرد. یک، وقت کامل بگذارند و با دقت به همه شکایت ها گوش فرا دهند. دو، اگر خانواده از وزارت دفاع سوال داشته باشد در تدوین استعلامات رسمی به آنها کمک کنند و مهمتر از همه با اتکا به بودجه محلی و بنیادهای خیریه سریع و بدون کاغذبازی اداری با پول اعتراض‌های بستگان نیروهای روس در اوکراین را خاموش کنند. هیچ مقرراتی برای پایان خدمت کسانی که سال گذشته اجباری روانه جنگ شدند وجود ندارد. این در حالی است که مطابق قانون جدید مجرمینی که به شرط جنگیدن در اوکراین از زندان‌ها بیرون آمدند پس از 6 ماه کاملا آزادند و در هفته‌های اخیر چند قاتل جنجالی با عفو رئیس جمهور روسیه به محل سکونتشان بازگشتند و برخی از آنها مجددا مرتکب جنایت شدند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
گزارش همکارم آنا رایسکایا رو شنیدید در مورد همسران و مادران سربازان روس که با برپایی اقدامات اعتراضی خواهان بازگشت عزیزانشان به خانه هستند. اما در هفته جاری کره شمالی نخستین موشک جاسوسی خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. تصاویر منتشر شده توسط دوربینی که دانشگاه یونسی در کره جنوبی برای تماشای شهاب سنگ‌ها از آن استفاده می‌کنند نشان می‌دهد پیشران موشکی که ماهواره جاسوسی کره شمالی را به فضا شلیک کرده پس از پرتاب از آن جدا و منفجر می‌شود. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند یک تخریب عمدی بوده باشد تا امکان بازیابی این موشک وجود نداشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش سعید جعفری.
در ادامه تنش‌ها در شبه جزیره کره که پس از پرتاب موفقیت آمیز یک ماهواره جاسوسی پیونگیانگ شدت گرفته، ویدیویی از سوی یک رصدخانه نجوم کره جنوبی منتشر شده که نشان می‌دهد بخشی از موشکی که برای پرتاب این ماهواره استفاده شده بود پس از آغاز عملیات ناگهان منفجر شده است. بر اساس اعلام سئول، ماهواره جاسوسی کره شمالی روز سه‌شنبه و پس از 2 تلاش نافرجام بالاخره با موفقیت به فضا پرتاب شد و بار دیگر تنش‌های میان دو کره را افزایش داد. حالا تصاویر منتشر شده توسط دوربینی که دانشگاه یونسی کره جنوبی برای تماشای شهاب سنگ‌ها از آن استفاده می‌کند نشان می‌دهد پیشران موشکی که مسئولیت ارسال ماهواره را به فضا داشته پس از شلیک از موشک جدا و منفجر می‌شود. کارشناسان معتقدند این اقدام میتواند یک تخریب عمدی بوده باشد تا از هر گونه امکان بازیابی این موشک جلوگیری شود. با این حال وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده به دنبال یافتن و بازیابی بقایای این موشک است. مقام‌های نهاد نظامی سئول البته تأکید کردند که هنوز هیچ نظری در خصوص عمدی بودن تخریب توسط کره شمالی ندارند. کارشناسان نظامی میگویند بازیابی بخش‌هایی از موشک کره شمالی میتواند اطلاعات ارزشمندی در مورد قابلیت و اجزای آن فراهم سازد. کره شمالی در سال‌های اخیر بار دیگر توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود را گسترش داده و جامعه بین‌الملل نگران است پیونگیانگ و مسکو در این راستا با یکدیگر همکاری کنند. همچنین در سال‌های اخیر گزارش‌هایی در خصوص روابط جمهوری اسلامی و کره شمالی در حوزه مسائل موشکی و هسته‌ای منتشر شده است. در بهمن ماه سال 99 یک گروه از کارشناسان سازمان ملل که بر تحریم‌های کره شمالی نظارت می‌کنند گزارش داده بودند که تهران و پیونگیانگ از سال 2020 دوباره همکاری‌های خود در زمینه توسعه موشک‌های دوربرد و انتقال قطعات ساخت موشک‌ها را گسترش داده‌اند. همچنین در بهمن ماه سال گذشته محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پیامی به همتای کره خود بر لزوم گسترش همکاری‌های ایران و کره شمالی برای مقابله با آنچه او یک جانبه گرایی نامیده تأکید کرده بود. پس از ارسال موفقیت‌آمیز ماهواره جاسوسی کره شمالی، سئول اجرای توافق سال 2018 دو کشور را که با هدف کاهش تنش‌های نظامی منعقد شده بود، به حالت تعلیق درآورد. در ادامه پیونگیانگ هم از پیمان خارج و اعلام کرد نیروها و تجهیزات خود را به مرز دو کشور ارسال می‌کند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در مورد نخستین موشک جاسوسی کره شمالی. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال می‌کنید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های جدید رو میتونید از کانال رادیو فردا در تلگرام دنبال کنید. وقتتون بخیر.